الله الرحمن الرحيم و صلى الله على محمد و آل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما بيناه أن مقتضى التحقيق ثبوت التخيير العقلي دون الإباحة الشرعية ودون البراءة في موارد الدوران بين المحذورين، وذلك لأن الشك ليس في أصل التكليف، بل أصل التكليف معلوم ولو إجمالا، و الإباحة الشرعية النص الدال عليها لا يشمل الدوران بين المحذورين، يعني ينصرف عن هذا الدوران سورة الدوران، و أيضا لا يشمل الشبهة الحكمية، فهي على فرض دلالته أخص من المدعى، يعني النص قوله عليه السلام لشأنك حلال حتى تعلم أنه حرام، على فرض شموله دوران بين المحذورين لعدم انصرافه يكون أخص من المدعى لانصرافه عن الشبهات الحكمية. فمن أجل هاتين الجهتين النص الدال على الإباحة الشرعية لا يشمل المقام، ولكن هذا عند وحدة الواقع في سورة وحدة الواقع لعدم إمكان شيء من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية مع وحدة الواقع، أما مع تعدد الواقع يتو يمكن المخالفة القطعية في التوسليات ولو تدريجا. من أجل ذلك هذا التخيير ينبغي أن يكون بدويا لا استمراريا هدرا عن المخالفة القطعية ولو تدريجا. ثم يقول كلام فيما إذا كان أحد الطرفين محتمل الأهمية، اختار المحقق صاحب الكفاية التعيين، يعني تعيين محتمل الأهمية عند الدوران بين المحذورين، لكن المحقق النائني حكم بالتخيير، و السيد الخوئي قبل ما اختاره المحقق النائني وقال ليس اللغام، يعني الدبران بين المحذورين ليس من قبيل أصالة التعيينية، قاعدة أصالة التعيينية لا تجري في المظام في الدبران بين المحذورين. ثم يضع الكلام في العبادات مع وحدة الواقع، كل ما سبق كان في التوسليات مع وحدة الواقع على حسب تقسيم سيد الخوئي، اما في العبادات مع وحدة الواقع وضع الخلاف في ذلك، حيث ان صاحب الكفاية لم يفرق بين التوسليات وبين التعبديات الا من حيث قصد القرب و عدمه، لكن السيد الخوئي حكم بالاحتياط فيه ما اذا امكن المخالفة القطعیه یعنی بیان و ذالک تفسیره، تفسیری که در مسئله وحدت واقعه و توسلیات جایی که دوران بین محضورین هر دو هم اون به اصطلاح محتمل الوجوب و حرمت توسلی باشد یا اون یک واقعی که ما میخوام انجام بدیم این واقعه توسلی باشه، دائل میشد بین به اصطلاح واجب و حرام. مثلا فرض کنید که یک مایه ایست مردد بین بول و بین دارو، برای کسی که مصرف دارو برای مرضی که خوف مرگ باشد واجب باشد، یا خوف مرض لاعلاج باشد که این دارو باشه این واجب باشه. مایه ایست مردد بین بول و دارو که اگر بول باشد خوردنش حرامه، اگر دارو باشه واجب. یا بین دارویی که بین بعد دارو، مایه دارو و مایه مغصوب، مثلا بالاخره این گونه دوران که اصلا هیچ کدوم از طرفین احتمال از قبیل واجب تعبدی نیستن محل کلام بود دیگه، توسلی. در اینجا مقتضای تحقیق اون چی که ما به نتیجه رسیدیم بعد از بیان برام صاحب کفایه و مرد ناینی و آی خویی دیروز و جلسه قبل، اون چی که به نتیجه رسیدیم اینه، عبارت است از تخییر عقلی دون اباحه شرعیه و دون البراءه. حالا چرا تخییر عقلی؟ اول به خاطر اینکه عقل مناسی نمیبیند از فعل و ترک، چون در فرض وحدت واقع است دیگه. شما الان فرض کنید یک گوسفندی، یعنی این بیانی که میگیم فرقی بین تعبدی و غیر تعبدی نمی کنه، توسلی نمی کنه، هر دو یکیه. مثلا فرض کنید که یک گوسفندی در خارج مردد شد بین منظور و بین مغصوب. میدونم گوسفندی رو شخص مکلف میدونه، گوسفندی رو نذر کرده از میان این گنده که ذبح بکند، و میداند که یکی از گوسفندای این گنده مغصوبه. یک گوسفندی رو شک میکنه که اون همین گوسفندی که هست الان معین خارجی گوسفند واحد، این اون منظور هست، اون متعلق نظره که ذبحش واجب باشد، یا نه همون گوسفند مغصوبی است که اون ذبحش و تصرفش کلن چی است؟ آقا حرامه، بین واجب و حرام. در اینجا عقل مناسی نمیبینه جز تخییر. بالاخره حالا این یا باید ذبح بکند تصرف بکند یا نکند دیگه، کار شده سومی که وجود ندارد که، یا باید در این گوسفند تصرف بکند یا تصرف چی آقا نکند. اگر تصرف نکنه خب اون ذبح واجب رو ترک کرده، اگر تصرف بکنه ذبح بکنه خب اون غصب رو. بالاخره در دوران بین محضورین با وحدت واقعه شبه موضوعی، البته که مقصود ما الان شبه موضوعی هست، هیچ راهی عقل نمیبیند جز اختیار عهد امام. این از این جهت هست به اصطلاح، و لذا نه موافقت قطعی ممکن هست و نه مخالفت قطعیه. از اون جهت که یعنی ما سه تا مدعا داریم در اینجا، یکی تأخیر عقلی هست، خب دلیلش این است که عقل هیچ مناسی جز فعل یا ترک نمیبینه، یا باید انجام بده یا باید چه کار بکنه؟ ترک بکنه دیگه. بله. اما این که چرا اباحه شرعی جاری نیست، برای چی؟ به خاطر اینکه اون کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام دلیل اباحه شرعی است دیگه، چون اباحه شرعی اثباتش به اون روایتی است که همه اصولیین فقها قبول دارن که دلیلش اونه. همین دورم هست. چون به شرع بخوایم اباحه رو نسبت بدیم باید نسی از جانب شارع باشد. این اباحه شرعی اون نسی که دلالت برش دارد اون دو تا اشکال دارد در شمولش نسبت مقام. یکی شبانه اینکه معلوم است که این شبه حکمی رو شامل بشن، با اینکه مدعای ما فقط شبه موضوعی نیست، در بحثی که الان داریم اهم از شبه حکمی و شبه موضوعی اخص از مدعا میشد. اشکال مهمتر این است که اصلا این منصرف از دوران بین محظورینه، ولی اینکه لغتا شامل میشه، ولی این نص رو وقتی که انسان ملاحظه میکنه اون صدر و زیدش رو که این صدرش دارد که با زنی ازدواج میکنی احتمال میدی این اختت باشه یا امت باشه، یا گوشتی رو میخری احتمال میدی این غصب باشد، این مثالایی که میارد اینا معلوم میشد که دوران بین حرمت و اباحه است. توجه فرمودی این از قبیل دوران بین محظوره نیست، این اولا موضوعیه هست از مثالهای معلومه در اون روایت. حالا من دیشب میخواستم صد روزه این روایت رو بیارم خدمت شما بخونم، ولی فرصت نشد. انشاءالله در یه جلسه صد روزه اینش بخونیم متوجه میشید که اصلا اون نظر به شبه موضوعیه داره اولا، و ثانیا اصلا دوران بین محظورین از سیاق این روایت خارجه. یعنی اون چرا که احتمال میدید به اصطلاح حرام هست، چند تا چیز هستن در خارج حرام هست ولی شما نمیدونید کدوم حرامه، یا یه چیزه یه فعله مثل همون مبی که مرددی که آیا این حرامه یا حلاله، کل شیء عندك حلال حتی تعلم انه چی آقا حرامون، این نظر به اونجا داره.
شبهه
بدیه
است
بله دیگه، شبهه بدیه هست بله، اصلا بعد اینم حرف بسیار درستیه، این روایت نظر به شبهه بدویه داره. در چند جلسه قبل هم من الان خاطرم اومد که با همین رو گفتیم دیگه، به این که اگر چنانچه این شبهه علم اجمالی رو نظر داشته باشه تناقض میشه بین صدر و زیدش، برای این که حتی تعلم انهو چی آقا حرام، حتی تعلم انهو حرام، خب اگر چنانچه صدرشه بخواه بگینیم کل شاید حلال باشه، اون وقت جاری بکنیم در تمام اطراف یا در هر دو احتمال، اون وقت موجب علم به حرمت میشه دیگه نمیشه. پس بنابراین خود زیدش که غایتش حتی تعلم انه حرام شده که غایت اون حلال هست، یعنی اگر علم به حرمت پیدا کردی دیگه حلال نیست. خب پس بنابراین همین زیدش
مراد علم تفصیلیه،
خب همون شما داری تایید میکنید دیگه، علم اجمالی رو نمیتونه نظر داشته باشد. یعنی اگر چنانچه ما بخوایم این کل شیء عندک حلال رو در همه اطراف جاری بکنیم در علم اجمالی، قطعا موجب علم به ارتکاب حرام میشه نمیشه؟ یا میشه؟ میشه دیگه در علم اجمالی. اگر ما بخوایم که این کل شیء عندک حلال رو نه، اگر نه کلام این است که اصلا علم اجمالی در موارد علم اجمالی اگر همه اطراف رو شخص بکن این هدیت جاری بکند، اون صدر این روایت رو عمل بکند کلش اینه که حلال کلشه، خب حتی تعلم انه حرام، یعنی هر طرف از علم اجمالی رو به تنهایی لحاظ بکنه دیگه، هازا لا علم حرمت او، ذات لا علم حرمت او، هازا لا علم حرمت او، بعد این کلش اینده که حلال رو در تمام اطراف این علم اجمالی چیکار بکنه؟ جاری بکنه اصل نافی رو. خب اینه آیا مستلزم علم و حرمت ارتکاب و حرام نمیشه یا میشه؟ وقتی که شده اون وقت این زیل صدر رو دیگه نقض میکنه، تناقضی که شده
هر شیء برای شما حلال است تا فرض کنید علم تفصیلی پیدا کنید که حرام است.
آبین سه تا شیء وقتی شک دارید مادام نه علم تفصیلی، نه چرا علم تفصیلی تعلم هم از علم تفصیلی اجمالیه، این که ما بخوایم که علم تفصیلی پیدا بکنی این از خودمون داره مایه میذاریم خلاف فهم اهل عرفه. وقتی که علم علمه، حالا چه علم اجمالی داشته باشی چه علم تفصیلی،
عرفان وقتی شما سه تا ظرف داشته باشه یکیش نجس باشه میگن مشکوکه، نمیگن معلومه. یعنی اونها این کار معلومه اجمالی چیز میگن، ما نمیدونیم
سیر جهت مشکوکه.
بله
یعنی اونها میگن الان ما بین این ستا
بله مشکوکه و عینهی هست، اما معلوم هست اجمالا دیگه. مشکوک همونجور که علم تفصیلی داریم و اجمالی داریم، مشکوک هم مشکوک تفصیلی داریم در مقابل اجمالی.
من از سه تا ظرف بشه یکیش رو بخورم اون وقت شما بهش بپرسید که شما مشکوک بخوردی یا معلوم بخوردی. من مشکوک بخوردی.
بله منطقه مراتب با توجه به این که او علم دارد یکی از این سه تا نجس هستند و در جلسه قبل هم بیان شد دیگه، علم اجمالی در شبهات محصول منجز هست، با اون بیانی که شد وصول صد میکند این عددی که گفته شد. اینجا در حقیقت او علم اجمالی رو نقض کرده، مخالفت کرده، برای اینکه اون علم اجمالی حجیت و تنجیز است. به این است که اصل نافی همونطور که در همه اطراف جاری نشد، در یک طرف هم جاری نمیشه، چون به تساقط تعارض تساقط میکنه دیگه، همون حرفایی است که جلوتر گفتیم دیگه مفصل دیگه. پس این دیگه ارتکاب مشکوک نیست به شک بدوی، این ارتکاب یعنی مخالفت با معلوم اجمال میشه. معلوم اجمال که منجزه، غرض این است که در اینجا اباحه شرعی چون اون نسه، اون نس از موارد علم اجمالی ولا سیما دوران بین محظورین منصرف هست، توجه فرمودید. علاوه بر این که خاصه باز مدام هست که حالا فرض کسی فرض ها که اینچینی فرضی رو قبول نداریم کسی اینا اشکال غزل نظر بکنه، این به شبهات موضوعی نظر داره. محد کلام ما الان هم اساس شبهات موضوعی و شبهات چی آقا حکمیه، دو تا اشکال برش وارده، یکی انصراف از موارد علم اجمالی به خاطر همون تناقضی که شیخ انصاری گفته حرفش درسته، و همچنین از دوران بین محظورین که اصلا اون نسل نظر به این ندارد، اصلا خود اون نسل موردی که میارد از قبیل مشکوک به شبهه بدویه است، توجه فرمودی. ولذا حالا ما بگیم که کل شیء مثلا عموم دارد و مورد مخصص نیست قبوله، ولی تو تناقض که شبهه تناقضی که شیخ مطرح کرده موجب چی میشه آقا؟ انصراف میشه بله از موارد علم اجمالی، صدر زید میشد که متناقض، برای اینکه صدر گفت کل شیء که حلال و در اطراف علم اجمالی همه این اطراف کل شیء دیگه، یعنی کل الاطراف حکم به هدیتش بکنی، خب این خود این حکم به هدیت مستلزم علم به ارتکاب چی میشه؟ حرام میشه. در حالی که اون غایت گفته حتی تعلم انه حرام، خب اون غایت رو نقض کردی، مناقض میشه. علاوه بر اینکه دوران بین محظورین منصرفه، پس اباحه شرعی ما یه نمیتونه بگیم، کما اینکه آخوند گفته حرفش قابل قبول نیست و اشکال های خویی بهشون وارد هست کاملا.
یه
دونه بود
در آخر
چی رو مرتکب نشیم؟ خب گفتیم دیگه، گفتیم که چون یک طرف هر طرف تنهایی رو اگر بخواید اصل جاری بکنید، همون یک طرفش جاری نیست، تا چه رسد به یکی مونده به آخر. بالاخره یکی مونده به آخر رو میخواید که چیکار بکنید؟ مرتکب نشید، مثلا اجتناب بکنید دیگه، اون دوتا قبلی رو انجام دادید یا خیر، به چه ملاک؟ به جریان اصل نافی. خب اون اصل نافی های جاری میشده، همون استدلال میاد دیگه که در هر طرفی بخواد اصل نافی جاری بکنید مرتکب بشید، این تعارض میکنه تساقط میکنه، توجه فرمودید؟ در هر طرف قبلا اثبات کردیم که تعارض و تساقط مختص به جریان اصل نافی در جمعی اطراف نیست، در بعض از اطراف هم قبلا بیان شد که این تعارض و تساقطی آقا هست. اون رو باید دقت بفرمایید که تقریب چی بوده که در یک طرف هم این اصل جاری بشد مستلزم این تعارض و تساقط هست، قبلا بیان شده. بله ترجیب المرجع ربطی نداره، ترجیب المرجع به اینجا ربط نداره، ترجیب المرجع این است که به یکی به عینهی بخواید که این رو جاری بکنید در دیگری نکنید. بله بله، اصلا با قطع نظر از این ترجیح کار به ترجیح نداریم، اصلا اصل در هر طرف بخواد جاری بشه این مستلزم همون تعارض و تساقط هست، این دلیلشو گفتیم بیان کردیم، سرشو گفتیم چرا. ما الان بخوام بگیم هر مطلب رو ده بار بگیم دیگه وقت ضایع میشه دیگه.
من تعارض اصل نافی این
من چی گفتم اینجا؟ بفرمایید آقایونی که تشریف داشتید.
اگر
چه دلیل آوردید؟
اجازه بدید که جالبه می‌خوام در دیگه یه جایی بشه دیگه.
بشه مستلزمه این تعبیر درست نیست. این تقریر درست.
چه مانع است در دیگه جایی نشه؟
آفرین، حرف درست زدید. متوجه به تکمیل بشه. فرمایش جناب عالی درسته. متوجه به تکمیل بشه. ما یه تکمیلش یک تقریری آوردیم که کلا این اثبات میکنه این تعارض و تساقط رو. اون چیه؟
اینا مخالف هم نیستن. مثلا گوشت و آب که نیستن مثلا.
بله.
در وزان هم دیگه هستن.
وزان هم کاملا درسته. همه اینا درسته. ولی فقط من یه چیزی رو به شما میگم. اون اصل نافی که ما جاری بشه یک دلیل داره. دلیل نداره؟ یا داره؟ خب. اون دلیلی که اصل نافی همه رو سیان در عرض هم چی میشه آقا؟ بله؟ شمولش همه را سیان همان و تعارض و تساقط چی آقا؟ همان به اختیار من مکلف نیست. شارع این رو جعل کرده و اون خود به خود همه رو سیان شامل میشه. من اون یکی اختیار بکنم، یکی رو نکنم، یکی رو بندازم تو گل، یکی رو بندازم بیرون، یکی رو مرتکب بشم، یکی رو نشم. ولی این اصل وقتی که دلیل نافی اصل نافی دلیل دارد، اون دلیل به نحو قضیه حقیقیه است، کبرای کلی است. و فرض این است که هیچ مانعی در جریانش در این اطراف علم اجمالی چی آقا نیست. خب ما اینا رو گفتیم، حالا باز بخوام هی توضیح بدیم، هی توضیح بدیم. خب این درست نیست. اگر اون جلسات قبل رو خب مباحثه می‌فرمودید، این که عرض کردم حلقات مباحثه داشته باشید، به دقت مسائل پیش بگیرید، طبعا اینجا شبهه براتون نمیشه، بلکه از ذهن کسی که شبهه هست این شبهه رو از بین میبرید. تفاوت از کجا تا کجا میشه؟ ارتفاع بفرمایید. عرض میکنم خدمت شما که خب اباحه شرعی جاری نیست.
چون فرصه اون که در دوران بس روی بعد از رسول تکلیفه اون در این مورد اصلا شرعی در خود تکلیفه
کجا؟ اون که کجا رو میگید؟ در دوران و امران ندارد که علم اجمالی وقتی که بود اصل تکلیف واصله. فرق بین دوران و غیر دوران و بین محضورین چی آقا؟ نداره دیگه.
نه در دوران بود دلیلی اون دلیلی که جناب چیز آورده، جناب آخوان اون دلیل مالا شک در اصل.
آها اونو میگید. خب بله، ما تو گفتیم همی الان گفتیم اون کلش اندکه حلال به حسب موردی که خود امام علیه السلام برش میارد، این اصلا ظهور دارد در شبهات بدویه.
دوران اصلا مالا بعد از باشه
بعد دیگه دوران اصلا علم اجمالی رو بنا شد شامل نشه تا چه رسد به دوران رو. تو همین رو گفتی هم همین دیگه. اصل علم اجمالی رو این به دو دلیل گفتیم شامل نمیشه. همین الان تازه بیان کرده بودیم دو دو دلیل چی بوده بفرمایید. تناقضی که شیخ انصاری گفته و دومی چی آقا؟ خود روایت. مثال زده بودم اون امرأتون تحت کل الله اختک، حضرت فرموده یا اون گوشتی که می‌خرید دلیلی مخصوص باشه، فلان باشه، بهمدان باشه. اونا همه موارد چی هست؟ شبهات چی هست آقا؟ بدویه است، موضوعی هست و بدویه. بله این دو تا دلیل شد، هم سیاق اون روایت هم شبه تناقض عرض کرده بودم. خب این به راحتی شرعی شامل نمیشه که جواب آخوند هست. خب البته آقای خویی مرحوم ایشون همین اشکال رو با آیه ساکفای کرد، متاش با بیان خودش با ما عددی که اینجا آوردیم الان. اما چرا براءت رو ما نمیگیم؟ میگیم نه های خوی قالب براءت شدن. چرا میگیم نه؟ برای اینکه ما میگیم که اصل تکلیف معلومه. اگر اینو سوال بکنی اصل تکلیف رو میدونیم، میگه بله میدونم. چی تکلیف؟ میدانم که این تکلیف در واقع یکی از این دوه، یا واجب یا حرمت. میدونم که یا واجب هست یا حرمت. چطور اونجایی که در برابر بین محظور نیست که بین حرام و اباحه هست، شما شیخنا سیدنا میگید که اونجا تکلیف واصله؟ مگر نگفتید شما؟ آیا خویی رو داره میگیم؟ مگر نفهمید اونجا تکلیف واصله؟ مگر نگفتید اونجا اجمالی منجزه؟ استدلال کردید به تنجیز علم، گفتید چه لعنت تکلیف واصله؟ کجا رو گفتید؟ اونجایی که در برابر بشه بین حرمت و اباحه، یعنی اینکه چهار طرف باشد یکی رو بدونه حرام، فقط هم داره بینه چی و چی میشه، حرمت و اباحه میشه دیگه. بعد خب اونجا رو شما چطور گفتی تکلیف واصله؟ آیا اینکه دوران بین وجوب و حرام شد این وصول تکلیف رو میگیرد؟ خیر، اونجا هم میگید که به خاطر اینکه ما میدانیم بالاخره یکی از اینها چی هست آقا؟ حرامه، محصورم هست. اینجا تعدد واقعه و عدم تعدد واقعه هم که فرق نمی کنن. بین این. خب این علم اینجا هست، میدانید که خلاصه این فعل یا واجبه یا حرام. حالا علم دارید به تکلیف که الزامیه، ولی اونجا اصل تکلیف معلوم نبوده. مثلا الان من خدمت شما چیزی عرض بکنم، در وحدت واقعه که مثلا یک فعله مثل گوسفند، شما احتمال میدید که این مخصوص باشه، شک دارید. خب فقط شک دارید که این مخصوص باشه، یا شک دارید فقط این مذبوح باشه، یعنی متعلق نذر باشه، این میشه شک بدوی دیگه، درسته؟ اصلا اطلاق علم میشه؟ نمیشه. اما همین وحدت واقع در جایی که مردد باشد بین واجب و چی آقا؟ حرام، اونجا با این مثال اولی ما از نظر ارتکاز عرفی فرق نمیکنه، میکنه قطعا میکنه. اینجا علم دیگه، همه علم میدونن این رو، میگن بالاخره این یا واجب این فعل یا چی است آقا؟ حرامه. اما اینکه این معلوم من به عینه چیست، واجب هست به عینه یا به عینه حرام، این مجهوله. اما اجمالش که میدونید که این واجب یا حرامه، پس این تکلیف واصل نیست. درسته، خودش درست نیست، خود ایشون قبول داره میگه تکلیف واصله اینجا، حتی در بلند بین محضورین هم که واصله، منطقش میگه چون امکان مخالفت قطعی و موافقت قطعی نیست، لذا این کل عدمه، که امنه علم اجمالی که منجز نباشد که اصلا برای ما حجیت ندارد، به مسابه منزله همون تکلیف مشکوک میمونند. علم اجمالی کل عدم شده برای اینکه قابل انتصال نیست. ما هم بکنیم هفت درست نیست، علم اجمالی از جهت تنجیز کل عدم هست، اما نه به خاطر اینکه صدق وصول نمی کنند، به خاطر اینکه این تکلیف واصل قابل امتصال نیست. عدم امکان امتصال فرع بر وصوله، اگر وصول نباشد دیگه اصلا غلط است بگیم امتصال ممکن هست یا ممکن نیست. شما خودتون میگید امتصال ممکن نیست، خب فقط وصول رو فرض کردی. اگر وصول رو فرض کردی دیگه نوبت براءت چی آقا؟ نمیرسه، نمیتونید دلیل براءت جاری بکنید، اصلا اینجا براءت مجرا ندارد. توجه فرمودید؟
چه استاد اینه که واصل شده ولی امکان امتصال نباشه؟
اینو براءت نمیگن که، این معذور میشه. مثل اینکه فرض کنید که یک واجب معینیه، شما امکان امتصال و واجب معینه چی آقا؟ بله؟ ندارید، نمیتونه انجام بدید، زورتون نمیرسه، قدرت ندارید اصلا. خب اونجا معذوری. در مقام امتصال اگر مکلف قدرت نداشت، این عدم القدره آیا معذور میکنه شخص را؟ خیلی بله دیگه، اونم نه به نه. ببینید یک فعلی هست که من به شما عرض بکنم، یه فعلی هست که طبعا مقدور نیست برای هیچ کس، مثل کتیر الی الهوا، اون که اصلا قابلیت نداره، ما چنین واجبی هم در شرع نداریم. اما یه قصد که بالعرض برای شخصی غیر مقدور میشه، خب اینجا معذور میشه این شخص، فالله اولا بالعذر که در روایت اومده، یعنی که اون از جانب اون نیست این، ولذا گفتن که این از قبیل دفعه، از قبیل رفع نیست. خب حالا در اینجا براءت جاری نیست، به خاطر اینکه اصل تکلیف برای من مشکوک نیست. ما براءت مختص است به اونجایی که اصل تکلیف چی باشه آقا؟ مشکوک باشه. اصل تکلیف معلومه که من نمیتونم انجام بدم، چرا؟ به خاطر اینکه جاهلم که به عینه کدومه. بله، اما اینکه گفتید که موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه ممکن نیست، ما قبول داریم هیچ کدوم ممکن نیست. اینکه ایشون هم دیروز گفتن که نه مخالفت قطعیه ممکن است، این درست نیست، این در فرض تعدد واقعه درسته، در فرض وحدت واقعه نه موافقت قطعیه ممکن هست نه مخالفت قطعیه. مثلا الان یک گوسفندی در خارج هست مردده، وحدت واقعه که میگیم مقصود ببینید اینه که یک فعل باشد، یک فعل رو که شما یا باید انجام بدی یا ترک بکنی. توجه فرمودی دیگه، اگر انجام دادی یا ترک کردی دیگه تمام میشد، تکلیف استمرار ندارد. بفرمایید شبهه موضوعیه مع وحدت الواقعه، من تکرار میکنم، شبهه موضوعیه مع وحدت چی آقا؟ مثل همین گوسفند، شبهه موضوعیه است واقعا واحده. خب اینو بالاخره یا باید شما تصرف بکنی یا نکنی دیگه، دیگه از دعا خارج نیست، میتونی موافقت قطعی بکنی؟ خیر. میتونی مخالفت قطعی بکنی؟ چجوری میخوای مخالفت قطعی بکنی اینجا؟ هر کار بکنی چه انجام بده چه ندی، بالاخره این نه موافقت قطعی ممکنه. اگر ضرب بکنی میشه مخالفت احتمالیه و موافقت احتمالیه. اگر دست به ترکیب این گوسفند نزنی بازم میشه چی آقا؟ از موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه. خب نفت کردی دیگه، ما همینه میگیم. وقتی که ترجیح بلا مرجعه شد میشه تخییر. بله وقتی که
تخییر هم همین پیش میاد دیگه، یعنی من اگر تخییر جاره
نه دیگه این رو دقت نکردیم. اون اگر بخواد یکی رو تعیین بکند به عنوان که این متعلق تکلیف هست دون دیگری، این میشه ترجیح بلا مرجعه. اما وقتی که تخییر عقلی باشد میگن از باب لامناس، از عقل لامناس الله و الا اینکه یکی رو انجام بده، اینجا دیگه ترجیح نداده با عنوان متعلق تکلیف تعیین نکرده.
محل
کلام فقط معنی واقعی که نیست. ما الان محل کلام ما وحدت واقع هست، یعنی در توسلیات این کلام آرخویی این بوده، تا به حال الان کلام ما دو تا خصوصیت دارد. این محل کلام ما، موضوع بحث ما دو تا خصوصیت دارد. اولا این که وحدت واقعی باشه طبق اون تقسیمی که به سه محور اساسی بفرمایید که آقای خویی تقسیم کرده بودن، سه تا محور بود دیگه، یکی توسلیات مع وحدت الواقع، یکی تعبدیات مع وحدت الواقع، دوم سوم تعدد الواقع مطلقا، چه تعبدیات چه چی آقا توسلیات. این سه محور را فراموش نکنید. بحث ما الان در توسلیات هست مع وحدت چی آقا واقع. حالا ما گفتیم در این وحدت واقع در اینجا نه موافقت قطعی ممکنه نه مخالفت قطعیه. خلاصه کلام این است که پس براءت جاری نیست. چرا قطع کردیم؟ تأخیر بعد بفرمایید که اباحه شرعیه جاری نیست، وجهش هم بیان شد. تأخیر عقلی چرا ثابت هست؟ وجهش هم بیان شده. این از این جهت. بله عرض میکنم خدمت شما که نکته دوم این است که ما تأخیر عقلی گفتیم، اما این سوال مطرح میشه که شما تأخیر عقلی، بالاخره این تأخیر عقلی که گفتی تأخیر بدوی هست یا استمراری؟ من عرضم اینه، تفصیل میذاریم بین وحدت واقع و بین چی آقا؟ تعدد واقع. در وحدت واقع ما قائل هستیم به همین تأخیر بفرمایید که فقهی استمراری. بله به قول معروف که قابلیت استمرار نداره. البته وحدت واقع دو قسمه، بعضی ها قابلیت استمرار داره به یک معنا، بعضی ها نداره. مثلا در شبهات حکمیه که اجماع مرکب هست بر اینکه این فعل یا واجب است یا حرام، به نحو قضیه حقیقیه که موضوع خارجی معین نیست، اونجا بالاخره این آقای مکلف الان نمیداند که این فعل حرام است یا چی آقا واجب. خب این اگر یک بار انجام بدهد یک بار ترک بکنه، یک بار انجام بده بالاخره در طول مرور، چون قضیه حقیقی است دیگه ادامه داره دیگه، یک بار دوبار که نیست که، آخرش این مرتکب میشه به مخالفت چی آقا قطعیه. در اونجا مخالفت قطعی ممکن هست، اما در وحدت واقع شبهات موضوعیه‌ای که ما مثال دادیم به این شاد، این اصلا قابلیت استمرار چی آقا نداره. حالا الان کلام ما در اونجاییست که وحدت واقعی که مخالفت قطعیه در اونجا ممکن نیست، و یعنی بفرمایید وحدت واقعه در شبهات موضوعیه. خلاص وحدت واقعه در شبهات چی آقا موضوعیه. اگر واقع واحده باشد، شبه موضوعی باشد، اونجا نه موافقت قطعی ممکن است نه چی آقا مخالفت قطعیه. مثل همین شاطی که مردد شد بین منظور و بین چی آقا مغصوب. بله اما اگر تعدد واقع باشد، تعدد واقع اعمه از این که شبه حکمیه هست طبیعی رفته، اون طبیعیش مردد بین این که حرام باشه چی باشه آقا واجب باشه، اونجا تعدد واقع متصوره، چون بالاخره هر بار این مکلف یا باید انجام بده یا باید چیکار بکنه آقا ترک بکنه. مثلا اون میتونه چیکار بکنه؟ تا آخر عمر فقط این رو طرح بکنه، اصلا دست به اون عمل نزنه، این میشه مخالفت احتمالیه. بله اجماع مرکب قائم شد که فلان عمل یدور بین الواجب و الحرام، فقها دو دسته شدن، عده قائل به حرمت، عده قائل به چی آقا؟ وجوب. و ما میدانیم که حکم باقی در این طبیعی یا وجوب هست یا چی آقا؟ حرمت. حالا این مکلف چیکار بکنه؟ مثلا دو راه داره، یکی این که برای همیشه این رو ترک بکنه انجام نده، دو این که برای همیشه این رو انجام بده. خب حالا اگر چیزی باشد که همیشه قابل انجام باشه، توجه فرمودید، بالاخره این اقلش ترکش که برای همیشه ممکنه، در همه صور فرض داره، این میشه مخالفت چی آقا؟ احتمالیه. بله چون اگر این اصطلاح واجب بود مخالفت کرده، اما اگر حرام بود که مخالفت نکرده، که کرده آقا ترک کرده دیگه، این میشه مخالفت چی آقا؟ احتمالیه. اما اگر یه بار انجام بده یه بار ترک بکنه، یه بار انجام بده یه بار ترک بکنه، خب این میشه مخالفت چی آقا؟ قطعیه. پس بنابراین اون میتواند مخالفت قطعیه بکنه و میتواند مخالفت چی آقا؟ بفرمایید، احتمالیه بکنه. در جاهایی که شبه حکمیه باشد، دوران بین محظورین، کل اجماع القائم علی الواجب علی الحرمه، اجماع مرکب، یا موارد در تعارض نصوص، دو مورد عرض کرده بودیم قبلا، الان داریم میگیم تعارض نصوص هم همین جوری که حضرت فرمود اذن فتخیر، توجه فرمودید. در اینجا ما قائل تخییر بدوی هستیم، در جایی که مخالفت، در جایی که تعدد واقع باشد، تعدد واقع یک مثالش همین شبهات حکمیه بودی که گفتیم خدمت شما. در شبهات موضوعی چی آقا؟ ببینید تعدد واقع میشه اون که به طریق اولا میشه، مثل اینکه دو تا گوسفند در خارج، یک گله‌ای داریم، میدونیم یکی از این گوسفندا منظور نسل شده برای ذبح، یکی هم مقصوبه. دو تا گوسفند رو من میدونم، یقین داشته باشیم که یکی از این دو منظور و یکی از این دو چی آقا؟ مقصوب. حالا اینجا امکان ندارد، اینجا رو ببینید، ما میتونیم ما مخالفت احتمالیه بکنیم. مثلا چیکار بکنیم؟ خب یک اینو ضربش بکنیم. بالاخره الان ما علم مخالفت که نداریم که، اگر مقصود بود حرام انجام دادیم، اما اگر واجب مصداق واجب بود چی؟ یکی از این دو رو. ها؟ بله. ولی اگه بگیم هر دو رو ضرب بکنیم، اینجا چیکار کردیم؟ هر دو رو اگر ضرب بکنیم، اینجا مخالفت قطعیه کردیم. برای اینکه می‌داریم که اون قصد رو مرتکب شدیم یقیناً. اگر دست به ترکیب این دو گوسفند نکنیم، نزنیم، هیچ کارش نکنیم، باز هم علم داریم که مخالفت چی کردیم آقا؟ قطعیه کردیم. چرا؟ برای اینکه می‌دونیم اون ضرب نظر انجام ندادیم. ترک هما معن و فعل هما معن موجب چی میشه آقا؟ مخالفت قطعیه میشه. اما فعل احدهما، یعنی ذبح احدهما، توجه فرمودی؟ مخالفت احتمالی میشد. پس بنابراین تعدد الواقع اهم است از این که شبهه حکمیه باشد. من مثالی که خدمت شما زدیم، اجماع مرکب و تعارض نص، دو مورد کلی است، موارد اون زیاده، همون تعارض نصی که دوران بین محظورین هست، خودش موارد زیادی که شامل میشد. اونا شبهه حکمیه بوده که تعدد واقع درش، منتش اون تعدد واقع در عمود زمان هست، طبیعی یکی سوا، ولیکن در عمود زمان قابل مخالفت قطعی است، کما اینکه قابل مخالفت احتمالی هم هست. در دوران بین محظورین شبهات موضوعی هم که گفتیم امکان دارد. نتیجه این میشد که در تعدد واقع مطلقا که دو بخش کردیم، اینجا ما قالب تخییر چی هستیم آقا؟ بدوی هستیم. برای اینکه اگر تخییر استمراری بگیم، مرتکب مخالفت چی شدیم آقا؟ قطعی بشیم. بزاده که نفسر بین وحدت الواقعه و بین تعدد الواقعه. در وحدت واقعه قائل به تخییر عقلی هستیم، بلا اختصاص به این بفرمایید که بدوی، نه بدوی خصوصیت نداره، ولی در بفرمایید که اون تعدد واقع باشد، اونجا قائل به بله تخییر بدوی هستی به خاطر همین قضیه محصولی که داره. مطلب دیگری اگه بود بفرمایید.
وحدت واقعه تصویر داره که استمراری بشه پس یا
تصویر وحدت واقعه من که تعبیر کرده بودم اون وحدت متعلقه، وحدت واقعه نیست. متعلق تکلیف ولی این که واحد باشد یکیست، فقط همون جایی که اجماع مرکب قائم میشد. خب متعلق و حکم چند تا ساقا بفرمایید؟ بله؟ یکیه. متعلق یکیه. ولی واقعه واحد نیست. بله در عمود زمان متعدد میشه. اما دیگه وحدت واقعه ما نمیتونیم فرض بکنیم که جزئی خارجی باشد در شبهات موضوعیه ای که وحدت واقعه هست. اون دیگه استمرار فرض نداره. بله. بله دیگه. حکمیه ولی اون که متعلق هم یکی باشد در عمود زمان قابل تکرار دیگه. بالاخره
ممکنه نباشه قابل تکرار،
مگر اینکه یک واجبی باشد مزید در یک زمان دیگه قابل تکرار نباشه. بله 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 بر واجباتی که اینها یک بار فقط انجام میشد درسته، اما غالب واجباتی که به در قضایای شرعیه و در خطابات به طبیعی تعلق میگیرد به نحو قضیه حقیقیه اونا قابل تکرار هستن، دائم هستن. غیر موقت دیگه، واجبات غیر موقت اونا قابل تکرارن، مگر اونایی که فقط یک مصداق داشته باشن. مثلا مثل بگید مثلا حالا ختنه، اگر درش دوران بین محضورین فرض بکنیم، توجه فرمودید. ولی این حاصل این کلامه. من یک نکته هم آخر عرض بکنم که در دوران بین محضورین گاهی یکی احتمال اهمیتشو میدید. مثلا در همین توسلیات مع وحدت واقعه یک گوسفند یا یک فعل که احتمال حرمت میدید، احتمال وجوب میدید، منتها گاهی اون وجوب از نظر شارع خیلی مهمه. این اهمیت رو از کجا میفهمیم؟ از لسان دلیل در قاعده اهمیت عرض کردیم، یا عقل حکم به اون اهمیتش میکند، یا در لسان دلیل ما بعضی از محرمات رو کبیره در روایات معرفی کردن، بعضی رو صغیره. واجبات هم همینطور، بعضی رو اهم، بعضی رو کمتر اهمیت دارد، یا از شرع میگیریم یا به حکم عقله. بالاخره آقا یکی درش احتمال اهمیت میدیم. اگر این محتمل الاهمیه باشد یکی، آیا اینجا قاعده اثرات تعیینیه جاری است یا نه همون تخییره؟ چون میدانید که ما محتمل الاهمیه مجرای اثرات تعیینیه است. قاعده اثرات تعیینیه که عقل حکم میکند، این مجراش کجاست آقا؟ محتمل الاهمیه. آی آخوند دارد که مرحوم صاحب کفایه که اینجا همون اساس تعیینی جاری است، چون بالاخره یک طرف احتمال اهمیت میدید دیگه، بعد جاری در بسته سربسته خیلی راحت دو طرفه، یکی احتمال اهمیت میدید. مرحوم نایینی میگه نه این درست نیست، اینجا اصلا اجرای اساس تعیینی نیست، موضوع حکم عقل به اساس تعیینی نیست، چون اصل اساس تعیینی هم ریشه در همون قاعده اشتغال دارد، قبلا بیان کردیم دیگه. به خاطر اینکه یکی از این دو طرف علم اجمالی میدونید که علی ای حال او واجبه، اما اون دیگری رو ندارید که علی ای حال واجب باشد، در یک فرد واجبه. در هر حال اصل تکلیف رو علم دارید، منتهاش در مقام امتثال میدونید که به اونی که علی ای حال وجود دارد اون متعین میشه، تکلیف در اون میشه. بله مثلا ببرمید که دو تا مجتهد دیگه که معتمد علمیه باشه، خب اصل تقلید بر شما واجبه، یا از این یا اون به تقلید بکنید. وجوب تقلید هر هر دو مجتهد علم و غیر علم رو چی آقا میگیره؟ من تا این علم علا ای حالن جایز تقلیده، ولی غیر علم علا قولی که تقلید علم رو واجب میداند جایز تقلید چی آقا نیست. پس اون علم علا ای حالن متعلق تکلیف هست و یتحقق به الامتثال، اما یکی نه. آی ناینی میگه اینجا از قبیل اساس تعیین نیست. چرا؟ برای اینکه دوران بین وجوب و حرمته. شما هیچ موقع نمیتونید بگی یکی از این دو علی ای حالن تکلیف بهش تعلق گرفته. مثلا انگشت بده رو وجوب، میتونید بگی چه وجوب باشد چه حرام باشد علایاری نباید بیارید شما؟ نه. لذا میگه فرق بین تزاهم و بین فرق بین تزاهم و بین این دوران بین محذورین همینه که در مورد تزاهمی که یکی محتمل الاهمیه هست میدونید هر دو واجبه، دو غریب منتها یکی رو احتمال اهمیت میدید، خب اونجا میشه تایید. اصل انقاض غریق رو شما مکلفید، منتها یکی احتمال اهمیت که دارد معناش اینه که او اون یکی چه واجب باشد چه نباشد اینه واجب، مثل همون تقلیدی که عرض کردی، در هر دو واجب و تقلید، یعنی وجوب تقلید هر دو رو شامل میشه، منتهاش یکی رو یقینم شامل میشه یکی رو به نوع یقینی چی آقا نیست. ولی در اینجا ما یک تکلیف جامعی نداریم که هر دو، اگر بگه تکلیف الزامی بالاخره هست هر دو دیگه، جواب یک کلمه است با اون است که ما چیزی صیغه‌ای به نام تکلیف الزامی ما در دوران بین محظورین نداریم که او متعلق تکلیف باشد. متعلق تکلیفی که تکلیف واقعی است که شارع مقدس جعل فرمود، یا واجب هست که چی آقا حرام دیگه، چیز ثالثی این وسط به نام تکلیف الزامی وجود چی آقا نداره. بله، مگر اینکه لابعینهی بگید که اونم متعلق تکلیف نیست، چنین چیزی مجرد نشده، تشریع نشده، پس تکلیف یا واجب یا حرام. آیا میتونید در دوران بین وجوب و حرام بگید که بالاخره این واجب علی ایالن واجبه؟ نه دیگه، علی ایالن نیست، بالاخره اگه حرام بشه که واجب نمیشه که، کم کردم حرام نمیتونید بگید. آقا ضابطه اینه، اصالت و تعیینیه اون زمانی جاری است که اصل تعلق تکلیف در هر دو، هم محتمل الاهمیه هم غیر محتمل الاهمیه، اصل تکلیف چی باشه آقا؟ ثابت باشه. خب اینجا اصل اون تکلیفی که میخواید او رو تعیین بکنید، اگر بخواید واجب رو بگید تعیینه، خب این اصل تکلیف به وجود در فرض حرمت ثابت نیست. اگر بخواید بگید حرمت تعیینه، خب همین خود تکلیف به حرمت اصل منعش در صورت وجوب ثابت چی آقا نیست. هر کدام رو شما بخواید تعیین بکنید، اصل به اون تکلیف معین در فرض دیگر ثابت چی آقا نیست. پس در محتمل الاهمیه شرط است که اون محتمل الاهمیه تکلیفی که دارد اصل تکلیف به اون در غیر محتمل اهمیه ایضا کذلک چی آقا ثابت باشد، منتهی این احتمال تعیین بره. چون از دو سنخه البته در مثلا استحباب و وجوب باز میاد، توجه فرمودید که یک سنخن اونو از یک سنخن، ولی این که واجب و حرام باشد اساساً اصلا شما اصل تکلیف رو در هر دو طرف ثابت نمیبینید. بله نیست، اون محتمل الاهمیه رو شما هر کدوم انگوش بذارید، خب اصل تکلیف بین محتمل الاهمیه در اون دیگری ثابته در دوران محضوره نیست دیگه. تعجبه، یعنی اشکال آی خویی نگاه بکنید، مثلا به آخوند بسیار وارده، حرف آی نائینی بسیار درسته مشخصه، و تعجب از آخونده که چطور در دوران بین محضورین گفته که محتمل الاهمیه این باید تعیین بشه. بله این ظاهرا همین اجمال بسیط نگاه کرده که خلاصه دو تا اصلا که محتمل الاهمیت دقت که بکنید اصلا مجرد اصلا تعییدی نیست. الحمد لله آخر رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.